اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیوی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
قصه شب،
جشن آنچنانی، نویسنده یاسمن شکرگزار، با بازی هنرمندان مهین نصری، مرضیه صدرایی، رویا فلاحی، محمد آقا محمدی، معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی. کارگردان نازنین مهیمنی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت دوم،
در قسمت قبل شنیدید شهین که دخترش مهرنوش در آستانه ازدواج است در حال تدارک دیدن جهیزیه برای اوست. شهین سعی دارد گرانترین و به روزترین وسیله ها را برای دخترش بخرد و این مسئله مهرنوش و همسرش را کلافه کرده، زیرا آنها تصمیم گرفتند به جای رهن خانه بزرگ خانه کوچک برای خود بخرند و از ترس اینکه شهین مخالفت کند این مسئله را با او در میان نگذاشتند. در این میان حوریه خواهر شوهر شهین که مدیر یک مؤسسه خیریه است از شهین می‌خواهد تا در دیدارش با یک هنرپیشه معروف که قصد کمک به مؤسسه را دارد با او همراه شود.
میگم ناصر، خوب آقای دشتستانی با اینکه سالی یه بارم نمیاد ویلاش، اما از دور حواسش به همه گلوگیاهاش هست.
عشق دیگه خانم، هفته به هفته عکس گلوگیاهاشو ازم میخواد، نبینه دلش آروم نمیگیره.
کاش بچه‌هاش بودن، ماهی یه بار میآوردنش اینجا، یه روز میمون، اینجوری حسرت به دل نبود.
امان از این رفتنا، هر کدوم یه گوشه دنیا، اون بیچاره‌ام گیر کردن.
خب همه‌شون بالاخره یه جوری میرن، یکی میره کشور دیگه، یکی زن میگیره، یکی شوهر میکنه، اینجوری هستی.
بله خانم، بله. دختر خودتو ببین، تا چند وقت دیگه عروسیشه، میره سر خونه زندگیشو، قبل من و تو زندگیش براش مهم میشه.
وقتی اسم عروسیش میاد انگار تو دلم رخت میشورم.
چرا سمیه؟ علی که پسر خیلی خوبیه.
آره خوبه، خدا حفظش کنه، اما من از یه چیز دیگه دلنگرونم.
از چی؟
هنوز هیچ کاری برای جهیزیش نکردیم ناصر.
واسه نخور، ایشالله با مون جور میشه.
فکر میکنی با اون وام چی میتونیم بخریم؟
چند تا وسیله ضروری. بعد که رفتن سر خونه زندگیشون، خودشون کم کم بقیهشو میخرن.
زشته ناصر.
این چه حرفیه خانوم؟ ما با علی را اومدیم، علی هم با ما را میاد.
من که روم نمیشه این حرفو بهش بزنم.
قرار نیست حرفی بزنیم. خودشون درک دارن سمیه، زندگی سخت شده. علی و خانوادش هم میدونن.
من همین یه دختر رو دارم. نمیگن مادرش چقدر بی فکر بوده تو این سالا چهار تا وسیله براش کنار نذاشته؟
این چه حرفیه سمیه، دختر تربیت کردی مثل دسته گل. حالا چهار تا قابلمه نذاشتی کنار، فدای سره. اصلا من نمیدونم این رسم جهیزیه رو کی گذاشته. پدر عروس چه گناهی کرده که باید کلی پول وسیله بده؟
ای بابا، حالا داری به رسم و رسوم گیر میدی؟
خب بعد از رسم و رسوم چشم هم چشمیه، بعدش هم بدبختی ما مرداست.
خب حالا تو قصه نخور.
من میبینم تو قصه میخوری اینطوری جوش میارم، وگرنه من از این اعتقادا ندارم و سختگیری هم نمیکنم.
والا منم برای همون چند تا وسیله واجب دارم هرس و جوش میزنم.
خب سخت نگیر دیگه سمیه جان.
اگه درخواست واممون رو قبول نکردن چی ناصر؟
خدا بزرگه.
بله بزرگه، اما قرار نیست معجزه بشه. از آسمون که یخچال و گاز و ماشین لباسشویی برامون نمیفرستن.
ای بابا انقدر نفوس بد نزن.
چشم خیلی.
هزار دو دقیقه را بریم نفس تازه کنیم. میگم سمیه به صدای شب گوش کن.
چه دل خوشی داری تو. اما
دلم به این چیزا خوش نباشه که میپوسه.
میگم ناصر، نمیشد به آقای دشتستانی میگفتی؟
چیو؟
ازش پول قرض میکردی.
یعنی چی؟ حرفشم نزن.
خب چرا؟ خیلی سال ما رو میشناسه، مرد خوبیه، میدونه ما هم خوش حسابیم و بهش بر میگرد.
نمیشه، نمیشه سمیه، من رو نمیشه بهش رو بندازم.
خب رو ننداز، برای عروسی دعوتش کن، بعد وقتی فهمید سر حرفو باش واکن، غیر مستقیمش بگو.
یعنی چی؟ من نقشه بکشم براش؟
نقشه چیه ناصر؟ اصلا شاید دست به خیر باشه خودش بخواد کمک.
آخه این نقشه کشیدنه. من همچین کاری نمیکنم. اصلا درست نیست از آقا دشتستانی پول قرض کنم.
میگم اگه وامو ندادن.
حالا بذار ببینیم وام چی میشه، بعد ببینم چه خاکی تو سر، چه حرفیه میزنی تو.
خب حالا اگه نشد بهش میگی؟
نه نمیگم.
پس چی؟
اینطوری میگم تا چند روز دست از سرم برداری.
دست درد نکنه.
ای بابا ناراحت نشو از دستم، ناراحت نشو، آخه بیرا حرف میزنی. منم ناچار میشم اینطوری بگم. درسته ما 10 ساله داریم باغداری آقای دشتستانی رو میکنیم، اما نباید از محبتش سوء استفاده کنیم. سمیه جان شاید تو معذوریت قرار بگیری، چیزی بگه، من نمیخوام اینطوری بشه.
آره خب اینم حرفی.
بله اینم حرفیه، حرف درستی هم هست.
باید با نرگس حرف بزنم.
با نرگس؟ برای چی؟
یکم عروسی عقب بندازیم تا آماده بشیم.
ای بابا مگه نرگس نمیگفت همیشه دلش میخواست نیمه شعبان ازدواج کنه؟ ها
آرزو بر جوانان عیب نیست، اما وقتی آماده نباشیم نمیشه.
حالا بذار تکلیف وام معلوم شه بعد.
باش یه دو روز صبر میکنیم.
خیلی هم خوبه،
ولی من چشم آب نمیخوره. وقتی گفتن نیاز به بررسی داره یعنی دارن بهانه میتراشن.
چه میدونم
اون چیه؟
چیه؟ خب ماشینه دیگه.
میدونم اما غریبه است.
مگه ماشین همه محلی ها رو میشناسی؟ خب شاید مهمونه.
بیا بریم ببینیم، یکم مشکوکه. بیا
بابا.
سلام بابا.
سلام دخترم.
مامانت نیست؟
کجا رفته؟
ای بابا چی بگم، ماجرای اون بازیگره رو برای تعریف نکرد؟
نه.
با احمد دیروز رفته بودن خونه اون بازیگره که چشماش سبزه، که قدش بلنده.
آه میدونم کیو میگین، عمه گفته بود.
خلاصه دیروز رفته اومده یه فکر بکر خانم به سرش زده.
چی؟
که اون خانم عروسی دعوت کنه.
چی؟
به من اینطوری گفت.
برای چی باید اون بازیگر رو دعوت کنه؟
میگه عروسی رونق میگیره.
وای.
میگه همه محو خانم بازیگر میشن و میگن آه شهین عجب مراوداتی داره. وای. با چه آدمای مشهوری میچرخه. خلاصه که فکر کرده کلی براش کلاس داره.
واقعا مامان اینا رو گفت؟
اون نگفت، ولی حد زدن این فکر اصلا سخت نیست.
وای بابا.
دخترم 30 ساله دارم با مادرت زندگی میکنم، خوب میشناسم.
خدای عجب بدبختم من.
احمد به فهم شهین از اعتمادش سوء استفاده کرده، حسابی شاکی میشه.
خب حق داره.
اما مگه من از پس مادرت برمیام؟
الان یعنی رفته اونجا؟ آخه اونجا رفتنش برای چی بابا؟ زشته.
به من نگفت میره اونجا. اینم از حدسیات منه، چون دیروز گفت یه چند تا از دب ترشی ها رو میخواد ببره برای طرف.
ترشی ببره؟
آره دیگه، ببره مثلا نمک گیرش کنه.
واقعا که
برای همین میگم احتمالا اونجا رفته.
هر دم از این باغ بری میرسد.
ماشاءالله مادرت نمیذاره یه روز بدون سوژه سر کنه.
خیلی از دستش عصبانی ام بابا.
سر جایزیه؟
موضوع عوض شده. سر خونه.
آه بهش گفتی پس؟
چیزی بهتون نگفت؟
مگه وقت میکنه؟
مسئله وقت نیست. حرف من اصلا براش مهم نبوده که چیزی نگفته، چون فکر میکنه حرف خودش باید بشه.
ولی خب حالا چی گفت؟
هیچی. گفت شما خیلی بیخود کردین میخواین با آبرون بازی کنین.
بله، این آبروی مادرت خیلی دامنش زیاده. چپ برید راست بیاد به دامنش گیر میکنید. مواظب باشید.
بابا تو رو خود شوخی نکنین الان.
آخه وضعیت مادرت از جدی گذشته بابا.
به نظر شما ما چیکار کنیم؟
از من میپرسی؟
شما ندونین من بدونم؟
میدونستم مادرت اینو میگه.
خب حرفش منطقی نیست.
معلومه که نیست بابا.
اصلا هومن وقتی شنید شوکه شد.
این حرف آویزی گوشت کن. همیشه یه بطری آبقند با خودت داشته باش. برای آینده زندگیتون میگم. هومن خیلی جا برای شوکه شدن.
خیلی ناراحت شد. گفت اصلا فکر نمی‌کردم مادرت اینجوری به زندگی نگاه کنه.
ای بابا.
از روی ادب و احترام البته سکوت کرد. اما اون سکوتش خیلی سنگین و تلخ بود بابا. یعنی من میدونم تو فکرش چی گذشت.
بله، داشته با خودش میگفته عجب غلطی کردم این دختر رو گرفت.
بابا.
بابا جان میخوام بخندونم.
من الان فقط دلم میخواد گریه کنم.
مگه بچه‌ای؟ بیا، بعد بشینی باهاش حرف بزنی.
هومنم همینو گفت. اصلا قبول نکرد، گفت این به صلاح زندگیمون نیست، مادرت باید قبول کنه.
خوشم اومد، جنم داره.
خب روی حرف درست نمیشه اما اگر آورد. ما که نمیتونیم به خاطر نمایشای مامان خودمونو بدبخت کنیم.
بله بله.
اما چطوری میشه مامانو راضی کرد؟
والا من که نمیتونم باهاش حرف بزنم.
خیلی ممنون از کمکتون بابا جان.
شوخی کردم، باهاش حرف میزنم.
باید زودتر تصمیم بگیریم، یه مورد خونه خوب پیدا کردیم.
کارمون سخت شد.
خیلی بابا خیلی.
زنگ موبایل.
تک زنگ خورد.
مادرت بود.
اینم جدید یاد گرفته؟ تک زنگ زنه شما به زنگ بزنی؟
تا امروز که همچین مودی نداشتیم. بذار بگیرمش.
نرفته باشه برای جهیزی هم خرید کنه.
الان معلوم میشه.
وای.
خاموشی گوشیش؟
حتما شارژش تموم شده.
زد بار بهش گفتم شارژ گوشی تو پر کن بعد برو بیرون.
شارژم داشته باشه جواب نمیده.
آره البته اونم هست. اصلا نمیدونم مادرت برای چی موبایل داره.
اختیار داریم بابا جون، بلده با موبایل همه کار کنه، اما جواب دادن به ما رو بلد نیست.
بذار بیاد باهاش حرف میزنم، کم حس بخورد.
وای برم ببینم چی کار میتونم بکنم. شما شام خوردین؟
میخوای املت بپزم؟
وای املت بابا پس خیلی خوب میشه، دستتون درد نکنه.
زبان فاموس نامت نامت بلند آین سخن
به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه‌های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم. هر ایرانی ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
یک شماره روزنامه، تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. دیروزنامه.
داستانی که خواهید شنید در نقد عملکرد رجال وابسته به دربار پهلوی دوم نوشته ی عباس توفیقه. طرفای عصره، جلوی در بزرگ آهنی باغ پاسبون قلچماقی پاس میده. در باغ چارتاق بازه و باغبونا به سرعت مشغول آب‌پاشی و جارو کردن و مرتب کردن برگا و گلا هستن. پیاز اغلب گلا با هواپیما از هلند آورده شده و از درشتی و زیبایی شبیه گلهای مصنوعیه. از این گلا همیشه صبح به صبح و عصر به عصر با دقت تمام چیده میشه و در گلدونه ی ظریف شیشه‌ای و با بسته‌بندی‌های بسیار زیبا برای خانومای عده زیادی از رجال پهلوی فرستاده میشه. سر ساعت معین دو اتومبیل بزرگ دیگه پشت سر هم به سرعت وارد محوطه باغ میشه و روی شنها تمرکز میکنه. از اتومبیل اول مرد مسن لاغری پیاده میشه و از اتومبیل دوم یه جوان خوشتیپ و خوش لباس. هر دو کیف‌های سنگین بزرگی مثل کیف سلمونی‌ها در دست دارن. هر دو با هم دست میدن و به اتفاق وارد سرسرای ساختمون میشن. ابتدا مهمان‌ها و سپس صاحبخانه که مرد قد بلند و وارفته‌ای وارد سالن میشه و خوش و بهش شروع میشه.
جدن که اینجا بهشته.
آه بهشت؟
آه مگه نشنفتی شاعر میگه بهشت آنجاست، گازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. چه بهشتی از اینجا بهتر که هر کاری خواستی با آزادی مطلق بکنی؟
شاعر راست میگه. و یه حسن دیگه هم که این بهش داره اینه که تا گناه نکنی رات نمیدن.
گل گفتی ولی یه خورده شل گفتی. ولی به نظر من تو خیلی کارای تو چشم خور میکنی. درسته توی این بهشت حساب و کتاب وجود نداره، ولی حسادت وجود داره و همین ممکنه کار دستمون بده.
بیخیال باش، کی میخواد کار دستمون بده؟
هر کی که بود خودم سیبیلشو چرب کردم.
هر کی ندونه شما خوب میدونید که ما نصف درآمدمونو حق و سکوت میدیم و همشونم میدونن که هر کی دیگه به جای ما بیاد خب کمتر میده. اون وقت مگه آزار دارن کار دستمون بدن؟
راست میگی، اما من میگم کلکشو ما میزنیم، زورشو ما میزنیم، امضاشو ما میدیم، اون وقت نصفش مفت هلوفی میره تو شکم کارت خورده یه عده دیگه. آخه انصافم خوب چیزیه.
آره تو که جون خودت خیلی کار میکنی.
من کار نکنم، اتوبوسامون که کار میکنه. اصلا من پیشنهاد میکنم از این به بعد ما هم مثل شرکت ها 75-25 کار کنی.
نفهمیدم. حالا که تو مسئولیت دار شدی فقط 25%شو خرج کنی،
چشامونو در میارم. بریم سر کارمون. سفر امروز 300,000 تومان سهمیه کارگزینی رو آورده بود، بهش گفتم کمه. قرار شد حق البوغ استخدامو از 3,000 چوق بکنه 4,500 چوق. در ضمن قرار شد عده بیشتری از کارگرا رو همه ماه اخراج کنه که جای بیشتری واسه استخدام جدید داشته باشیم. ذبیح الله خانم چند روز پیش از کارپردازی اومده بود پیش من، دیدم بی عقل خنگ یه مقدار واسه شرکت خرید کرده. بهش گفتم بی عقل جون، کار یه کارپرداز ورزیده اینه که پول بده نه این که چیزی بخره. خب حالا پولا رو بیارین تقسیم کنیم.
در کیفا باز میشه و اسکناس های درشت دسته دسته روی میز چیده میشه. توی دل هر ستاشون قند آب میشه. یه دفعه تلنگری به در میخوره و دل همشون فرو میرزه و رنگ یکیشون مثل گچ سفید میشه. بلا فاصله در باز میشه و پیش خدمت داخل میشه و خطاب به صابخونه میگه:
قربان قربان، خانواده های کمک راننده های اخراجی شرکت گریه کنون اومدن تو، میخوان شما رو ملاقات کنن.
چرا این بیست و نصبا رو را دادین تو آخه؟ چرا؟
قربان آخه یکی دو نفر نبودن، خیلی هم گریه زاری میکردن.
الان حقشون رو میذارم کف دستشون.
صابخونه همه ی پولا رو جمع میکنه و برای اینکه از گزند رفقا در امان باشه اونا رو توی یکی از کیفا زور چپون میکنه و با خودش روی بالکن میبره. به محض اینکه در باز میشه و صابخونه روی بالکن ظاهر میشه، صدای زجه و از و جز خانواده کمک راننده های اخراجی به آسمون میره. اینا زن، بچه، بچه شیرخواره، پیرزن و پیرمرد هستن. پدران، فرزندان یا شوهران اینا یک ماهی که از شرکت اخراج شدن و گناه اونها این بوده که ما با تفاوت 1 تا 10 بلیت پاره نشده شرکت توی جیبشون پیدا شده بوده و متهم به 2 ریال تا 20 ریال سوء استفاده در شرکت هستن.
ساکت ساکت، اه؟ اه؟ برای چی اومدین اینجا؟
ای آقای رئیس، یه ماهی که تنها نونا برای خانواده های ما رو از کار بیکار کردن، یه ماه این جمعیت داره گشنگی میخوره، اجازه بدیم ما دستتون رو ببوسیم، رو پاتون بیافتیم، صدقه سر زن بچه هاتون، این نونا برای ما رو ببخشید، دستور بدیم باز بفرستنشون سر کارشون، خاک پاتون بشم آقای رئیس.
ساکت، خیال کردین با این ننه من غریبم بازی ها میتونید با احساسات من بازی کنین؟ شماها با این وقاحت تو روز روشن اومدین خونه من که از یه مش دزد حمایت کنی؟ واقعا که شرم‌آوره. این پولا رو که این دزدای سر گردنه دزدیدن، میدونین پول کیاست؟ پول این ملت بیچاره است که سنار سنارشو با خون جیگر در آورده، کار کرده، عرق ریخته. اون وقت این انصافه که یه عده آدم از خدا بی خبره مال مردم خوره حیف و میل کن اصلا بیان پول شما رو ببه. اصلا شما ها مگه مسلمونی؟ دین دارین؟ اصلا میفهمین؟ ساکت، اصلا میفهمین؟
وای اجازه بده من صحبت کنم. والله به خدا به اینا اتهام زدن، به این قبله حاجات ما مثل شما مسلمونی.
شما اگه مسلمون باشین میدونین که خدا حق الله رو میبخشه ولی حق الناس رو نمیبخشه. اون وقت من مسلمون چطور حق الناس رو ببخشم؟ در جایی که ما کار میکنیم دیگه اجازه سوء استفاده به احدی داده نمیشه و تا زمانی که من در شرکتم دزدی رو نمیبخشم. برید فکر دیگه ای برای شوهرها و پسراتون بگه. آهای پاسبون، خونواده این دزدا رو از منزل من بیرون کن تا اینجا رو هم آلوده نکردن.
بلا فاصله پاسبونا و باغبونا جمعیت رو از باغ بیرون میکنن و ناطق با عصبانیت از بالکن به سالن میره، در رو محکم پشت سرش میبنده، در کیف رو باز میکنه و دوباره مشغول شمردن پولا میشه.
ببینم پرویز جون، جمع زدی چقدر شد؟ بچه درست 1,000,000 تومنه.
چی؟ تو هم با ما بله؟
نه به جون شما.
من چون تو رو میشناختم یواشکی جمع زدم، 1,000,000 تومان بیشتر بود.
ای رفیق رفیق، دیگه قرار نبود تو فقط تو یه جمع زدن 1 تومان بری بالا.
باشه باشه، حالا قابل برگشت چه زنست که بی خیال.
چند لحظه بعد پولا تقسیم میشه و رفقای صابخونه به اتفاق چمدوناشون خوشحال میرن و صابخونه به اتفاق خانومشون که غرق در جواهره جلوی ساختمون سوار اتومبیل مجللشون میشن. داستانی رو که شنیدید نوشته ی عباس توفیق بود. این داستان در نقد عملکرد رجال وابسته به دربار پهلوی دوم نوشته شده بود. بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
رادیو ایران پرشنونده ترین رادیوی ایران.
توهی از حماسه و غرور و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میبارن مثل قطره های بی دریغ باران. یه صدا همیشه هر کجا باهاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
برگای خوش گذر زیر پامه، حال غریبی تو پرسه هامه، روزای بی تو میگذره با درد، اما نمیشه پاییز و رد کرد. نمیشه تو این فصل سخت تنهایی سر کرد، تنهام نزار با بغض و درد پاییز برگرد. نمیشه تو این فصل سخت تنهایی سرک، تنهام نزار با بغض و درد پاییز برگرد. من این لحظه ها رو تو آب و آتیشم تو چی، بدون تو پاییز و تنها تر میشم تو چی. کار من تمومه با هر بارونی که بیاد، تو بیا شاید یکم پاییز با من راه بیاد. فصل سرد تنهایی سر کرد، تنها نزار با بغض و درد پاییز برگرد. نمیشه تو این فصل سرد تنهایی سر کرد، تنها نزار با بغض و درد پاییز برگرد. نمیشه تو این فصل سرد تنهایی سر کرد، تنهام نزار با بغض و درد پاییز برگرد.